ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در ساعت 7 شب ایران در آخر هفته خودتون، پنج شنبه 9 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و در مجله شانگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما در قالب گزارش، خبر و گفتگو و تحلیل آماده کردند. مجله شانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با آرش حسنی که در استودیو هست. سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو با آخرین تحولات درگیری‌ها در غزه شروع می‌کنم، جایی که به گزارش خبرگزاری‌ها در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به باریکه غزه بیش از 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل به یک مدرسه پناهگاه سازمان ملل در منطقه جبالیه و یک بازار در شجاعیه حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن 116 تن، دست کم بین 200 تا 250 نفر نیز زخمی شدند. ناظران روز چهارشنبه را یکی از خونبارترین روزهای درگیری‌های سه هفته گذشته توصیف کردند. یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل در منطقه غزه در توییتر خود نوشته است که 17 بار به ارتش اسرائیل در مورد محل این مدرسه پیام فرستاده شده بود. بانکیمون، نبیر کل سازمان ملل، حمله به مدرسه پناهگاه آن سازمان در غزه را محکوم کرد و آن را غیر قابل توجیه نامید. ایالات متحده آمریکا نیز حمله اسرائیل به این مدرسه پناهگاه سازمان ملل را محکوم کرد. همچنین ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید اسرائیل آمدانه قوانین بین المللی را نادیده میگیرد. خانم پیلای که روز پنجشنبه در ژنو سخن میگفت به حملات اسرائیل به خانه ها، مدارس، بیمارستان ها و تاسیسات سازمان ملل که 250 هزار غیر نظامی در غزه در آنها پناه گرفته اند اشاره کرد. به گفته ناوی پیلای در درگیری های سه هفته گذشته غزه 1364 فلسطینی کشته شده اند که بیش از 3/4 از قربانیان غیر نظامی بودند. در مقابل در اسرائیل نیز 56 نیروی ارتش و 3 غیر نظامی این کشور کشته شدند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته است که نیروهای ارتش این کشور تا نابود کردن و تخریب کامل شبکه تونل‌ها در غزه صرف نظر از برقرار شدن آتش بس ادامه خواهند داد. ارتش اسرائیل نیز برای ادامه حملات خود به غزه 16 هزار تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخوانده است. از سه هفته گذشته تا کنون که درگیری‌ها در غزه بالا گرفته است، ارتش اسرائیل 86 هزار تن از افراد ذخیره خود را به خدمت احضار کرد. فراخوان جدید ارتش اسرائیل برای به خدمت گرفتن نیروهای ذخیره‌ای بیشتر، احتمال گسترش عملیات اسرائیل در غزه را بیشتر کرده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، هر گونه توافق با آمریکا را بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو رد کرد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران به ایسنا گفت اصولا هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره، از جمله درباره این دو سایت، به دست نیامده و اختلافات همچنان باقی است. به گفته آقای عراقچی، تنها ملاک برای ایران نیاز این کشور است و در مذاکرات تنها بر اساس این نیازها تصمیم گرفته خواهد شد. عباس عراقچی این سخنان را در واکنش به گفته‌های وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفته است. خانم شرمن در آن جلسه گفته بود که در 6 ماه گذشته طرفین گفتگوهای مفیدی درباره خطرات احتمالی تأسیسات عراق و فوردو داشتند، اما در این باره هیچ تصمیمی گرفته نشده است و تاکید کرده بود که تا بر روی همه موضوعات توافق نشود، گویی هیچ توافقی به دست نیامده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ بیروت، روابط دو جانبه تهران و ریاض را در مسیری رو به جلو توصیف کرد و گفت نسبت به آینده روابط دو طرف خوشبین و امیدوار هستیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران در عین حال به وجود اختلاف نظر ایران و عربستان بر سر به گفته او پرونده‌های منطقه‌ای اذعان کرد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرده است که با وجود اختلافات ایران و حماس بر سر مسئله سوریه، روابط ایران و حماس هیچگاه قطع نشده و این روابط در 3 سال گذشته خوب و ممتاز بوده است. و هاینز فیشر، رئیس جمهوری اتریش، در ماه نوامبر، آبان و آذر ماه امسال در همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی به ایران سفر می‌کند. پیش از این قرار بود رئیس جمهوری اتریش اوایل ماه سپتامبر، شهریور ماه، به ایران سفر کند، اما با توجه به تمدید 4 ماهه‌ای مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، این سفر به تأخیر افتاد.
متشکرم. از سارش حسنی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگهای. ما رو میشنوید. اگر چیزی رو از دست دادید در طول روز و گزارشی رو میخواید بشنوید دوباره، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. اگر در ایران هستید و مشکل فیلترینگ اینترنت دارید، از نرم افزار سایفون 3 استفاده کنید که به تازگی درست شده. در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا در کنار تازه ترین خبرهای درگیری ها بین حماس و اسرائیل از فرمانده سپاه قدس میشنویم که در زمان مناسب گفته خشم خود را بر اسرائیل خالی خواهند کرد.
ایران نه تنها اون تکنولوژی نظامی رو خصوص در زمینه موشک ها به حماس داده در گذشته، بلکه انتظار میری که همکاری نزدیکتری جمهوری اسلامی ایران با حماس داشته باشه.
و جشنواره تئاتر ایرانی در لندن. در بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید، با ما بمونید. توی خبرها هم همین الان شنیدید که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته اسرائیل از روی عمد قوانین بین‌المللی رو نادیده میگیره. نابی پیلای در ژنو سخنرانی داشته و گفته که به حملات اسرائیل به خانه ها، مدرسه ها، بیمارستان ها و تأسیسات سازمان ملل شرایطی را ایجاد کرده که به این نتیجه رسیدند اسرائیل از روی عمد این کار را انجام میده. آخرین اخبار درگیری ها بین حماس و اسرائیل رو بشنویم با همکارم ایلیا جزیری در بیروت که با ماست. ایلیا، چه خبر هست؟ امروز چه اتفاقهایی افتاد در اون منطقه؟
آزاده، اون چه که خانم ناوی پیلای دقایق پیش گفت ادامه داره در غزه، مناطق مسکونی در شرق و جنوب نوار غزه، به ویژه در منطقه بیت هانون و خان یونس همچنان هدف حملات اسرائیل هست. امروز دست کم تا الان 20 نفر کشته شدن که اکثر اونها غیر نظامی هستن، تعدادی زن و کودک میان کشته شدگان هم دیده میشه. این شدت حملات و متوقف نشدن حملات باعث شده هیئت حماس که میخواست به مصر بره، هیئتی که متشکل از حماس و جهاد که میخواست به مصر بره، نتونه مناطق خودش رو ترک کنه تا خودش رو به قاهره پایتخت مصر برسونه برای بررسی آتش بس. البته نیروهای اسرائیلی برای نابودی پیدا کردن تونل های ایجاد شده توسط گروه حماس از سگهای پلیس و همچنین از ربات ها دارن استفاده میکنن تا به این هدفی که میگن دست پیدا کنن.
همطور که گفتی، با وجود صحبت هایی که شده در سازمان ملل و صحبت های کمیسر عالی حقوق بشر و محکوم کردن حملات اسرائیل علیه مردم غزه، با این حال این حملات ادامه داره و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که همچنان این روش ادامه پیدا خواهد کرد، هیچ توافقی رو نمیپذیره. و به تونل ها هم تو اشاره کردی، از جمله آقای نتانیاهو گفته که تا پایان این تونل ها به جنگ ادامه میده. چه موارد دیگه اعلام شده؟
آقای نتانیاهو در جلسه امروز دولت اسرائیل تأکید کرد که هیچ زیر بار هیچ توافقی نمیره که مانع از ادامه فعالیت ارتش اسرائیل در غزه بشه. گفته چه با آتش بس چه بدون آتش بس، ارتش اسرائیل برای عملیات خودش برای یافتن تونل ها و نابودی اونها ادامه میده. خب این مسئله تمام تلاش های صورت گرفته برای آتش بس رو به نحوی زیر سوال میبره، با وجود اینکه اسرائیل هیئتی رو برای گفتگو بر سر توافق آتش بس به قاهره فرستاده. در همین حال امروز دولت اسرائیل تصویب کرد که 1600 نیروی دیگه فرا خونده بشن برای شرکت در عملیات در نوار غزه.
خبرهای منتشر شده که حزب الله هم باید وارد جنگ بشه، درسته؟
این رو یکی از رهبران حماس موسی ابو مرزوق گفته که حزب الله تا که میخواد دست بسته بنشینه و فقط نظاره‌گر کشته شدن مردم در غزه باشه. گفته آیا فقط تنها باید آتش به مرزهای خودش نزدیک بشه تا این کار بکنه؟ بعد تو به یک نکته اشاره کرده آقای ابو مرزوق، گفته چندی پیش یک چوپان لبنانی توسط نیروهای اسرائیلی روبوده شده از خاک لبنان، اما حزب الله هیچ واکنشی نشون نداده و خواسته حزب الله واکنش نشون بده و جبهه دومی علیه اسرائیل از مرزهای لبنان باز کنه.
خیلی ممنونم. سئیلی جزائری با ما بود از بیروت، درباره جریانات در نوار غزه شنیدید، درگیری های حماس و اسرائیل. با ما باشید تا در بخش های آینده هم در همین زمینه بروز بشید. از آغاز اون چه که اسرائیل اون رو عملیات لبه یا تیغه حفاظتی میخونه و حماس اون رو بنیان مرسوس یا استوار میدونه 23 روز گذشته. این عملیات از درگیری نظامی بین سالهای 2008 تا 2009 هم طولانی تر شده. ساکنان نوار غزه، ساکنان غیر نظامی این منطقه در یک وضعیت بحرانی به سر میبرند. برای بررسی این وضعیت هانا کاویانی با سیسیلیا گوین گفتگو کرده، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی که از غزه به بیت المقدس رفته.
The situation is quite difficult right now. Just to give you an idea of what is going on there.
وضعیت سختی است. برای اینکه بتوانید تصور کنید که وضعیت چگونه است، بیش از 200,000 نفر خانه های خود را به دلیل درگیری ها و مسائل امنیتی ترک کردند. بیش از 7,000 نفر مجروح شدند و متاسفانه بیش از 1,200 نفر جان خود را از دست دادند. تأسیسات زیربنایی نوار غزه وضعیتی بحرانی دارد. چند روز پیش تنها نیروگاه برق غزه به شدت آسیب دید و شاید تعمیر آن یک سال طول بکشد و این در صورتی است که درگیری نظامی به پایان رسیده باشد. ظرفیت برق در غزه همکنون کمتر از 20% است و آنهایی که می توانند در خانه برق داشته باشند تنها برای چند ساعت است.
They managed to get electricity at home. It's just for a couple of hours.
با این وضعیت برق بیمارستان ها چطور به کار خودشون ادامه می دن؟
They are working. Most of the hospitals, because you know the
تأسیسات زیربنایی غزه پیش از این درگیری هم ضعیف بود. این سومین درگیری نظامی در نوار غزه در 6 سال گذشته است. بنابراین بیمارستان‌ها و بسیاری از مؤسسات دیگر با ژنراتور کار می‌کنند. اما شما نمی‌توانید ژنراتور را در 24 ساعت استفاده کنید. بنابراین ما در صلیب سرخ جهانی هم وضعیتمان بحرانی است. ما هم اکنون سعی می‌کنیم به دو مسئله اصلی رسیدگی کنیم. یکی اینکه تلاش کنیم مجروحان را به بیمارستان برسانیم. در منطقه هایی از نوار غزه که همچنان درگیری در جریان است، ورود با آمبولانس و انتقال مجروحان بسیار سخت شده. موضوع دیگر تلاش ما برای تعمیر خطوط انتقال برق است. به غیر از نیروگاه، راه‌های دیگر دریافت برق اسرائیل و مصر است که خطوط انتقال برق در جریان درگیری‌ها تخریب شده. ما با مقام‌های اسرائیل همکاری می‌کنیم که با مهندسان و تکنسین‌ها به محل برویم و این خطوط را تعمیر کنیم. این هم روند مایوس کننده است، چون برخی اوقات تا 4 روز طول می‌کشد که یک خط که می‌تواند به هزاران نفر در غزه برق برساند تعمیر شود و شاید بعد از 2 ساعت به دلیل ادامه درگیری ها دوباره تخریب شود.
اما با ادامه درگیری و بالا رفتن تعداد مجروحان، وضعیت تجهیزات پزشکی چگونه است؟
خب ما 40 سال است که در نوار غزه دفتر داریم و با جمعیت فلسطینی همکاری میکنیم. ما وضعیت بیمارستان ها را بررسی میکنیم تا ببینیم به چه داروهای احتیاج دارند. موضوع دیگر زباله بیمارستانی است که سعی میکنیم در این زمینه هم کمک کنیم. اما با ادامه درگیری ها تعداد مجروحان هم افزایش پیدا میکند. سیستم درمانی اینجا تحت فشار زیاد به فعالیتش ادامه میدهد. به دلیل تعداد بالای مجروحان، دکترها، پرستارها و دستیارها همگی بیوقفه کار میکنند.
معمولا در جنگ ها افرادی که از خونهاشون رانده میشن برای یافتن مکانی امن از مرز عبور میکنند که این مورد در نوار غزه به دلیل محاصره ممکن نیست. وضعیت این افراد چگونه است؟ آیا اونها مدام در حال تغییر مکان هستند؟
Yes, in some cases I have to tell you that yes, but
در برخی موارد بله، اما تاکنون بیشتر افرادی که خانه های خود را ترک کردند مردم شرق نوار غزه هستند که به دلیل درگیری های شدید در آنجا مجبور به جابجایی شدند. این افراد بیشتر در مدارسی که سازمان ملل در غزه دارد سکنا گزیدند. بخش دیگری از آنها تحت حمایت صلیب سرخ جهانی در هماهنگی با هلال احمر فلسطینی در مدارسی که تحت کنترل وزارت آموزش است پناه گرفتند. اما تعداد بسیار زیادی از مردم در نوار غزه امروز بی خانمان شدند، چرا که بیش از 4000 خانه و ساختمان تخریب شده. حتی اگر جنگ فردا هم تمام شود، آنها خانه‌ای ندارند که به آن بازگردند. شما به همه اینها باید این را هم اضافه کنید که این مردم در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که تمام مدت بمب منفجر می‌شود. مردم می‌ترسند که خانواده‌هایشان کشته شوند. در نتیجه برای اکثریت جمعیت بسیار وضعیت پرتنش است. نوار غزه یک سرزمین بسیار کوچک است. این وضعیت بسیار سختی هم برای جمعیت این سرزمین است، همچنین برای سازمان‌های بشردوستانه که بتوانند کار خود را انجام دهند و از این جمعیت حمایت کنند و بتوانند کمک‌های لازم را به آنها برسانند. تصور کنید که هلال احمر فلسطین نزدیک به 45 آمبولانس داشته که از این تعداد 17 دستگاه کاملاً صدمه دیده و قابل استفاده نیست. آمبولانس‌ها و بیمارستان‌ها هم مورد حمله قرار می‌گیرند. صادقانه بگم زمان بسیار دشواری است.
آیا شما این موضوع و وضعیت سازمان خودتون رو با مقام‌های اسرائیلی در میون گذاشتید؟
برای ما مهمترین موضوع در این موقعیت این است که هر دو طرف درگیر متوجه شوند که مردمی که در این درگیری نقشی ندارند، یعنی غیر نظامی ها، تحت حمایت قوانین بین المللی مرتبط با مسائل بشردوستانه هستند و باید به آنها احترام بگذارند. آنها باید بتوانند در صورت نیاز و جراحت به بیمارستان بروند و نباید بترسند که اگر از خانه خارج شوند ممکن است مورد اصابت گلوله‌ها قرار بگیرند. ما به هر دو طرف درگیری یادآوری می‌کنیم که به مأموریت‌های پزشکی و افراد غیر نظامی احترام بگذارند و این برای ما مهمترین مسئله است.
گفتگوی که شنیدید در راستای شنیدن آخرین اخبار و شرایطی بود که در نوار غزه در حال جریان هست. هانا کاویانی از رادیو فردا با سیسیلیا گوین گفتگو می‌کرد، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی که از غزه به بیت المقدس رفته و در مورد وضعیت حال حاضر نوار غزه می‌گفت. اما برگردیم به ایران و بشنویم از واکنش‌های ایران به شرایط امروز نوار غزه. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس روز چهارشنبه در پیامی که خطاب به آن مقاومت فلسطین خونده شده گفته خلع سلاح مقاومت به گفته او یک توهمه که محقق نخواهد شد. این فرمانده ایرانی همطور گفته در زمان مناسب جام خشم و غضب خود را بر سر اسرائیل خالی خواهیم کرد. آقای سلیمانی در این پیام گفته که فلسطین یک آتشفشان الهی است که نمیتوان اون رو خاموش کرد. هرچند که البته خبرگزاری فارس پیام آقای سلیمانی رو نادر توصیف کرده، اما هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او انجام داده، این گفتگو و این سخنان رو ادامه سیاست‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران میدونه.
این سخنان در راستای سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هست در مورد آنچه که در غزه میگذره و حتی پیش از غزه نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسئله فلسطین. بنابراین جمهوری اسلامی ایران اسرائیل رو به عنوان یک رژیم غاصب میشناسه، به رسمیت نمیشناسه و در نتیجه هرچه که مقاومت غزه از دید جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیلی بیشتر باشه، خب به تبع این مقاومت رو در منطقه سطحش رو بالاتر میبره و اسرائیل رو با خطر نابودی بیشتر اونچنان که جمهوری اسلامی ایران میبینه بیشتر مواجه میکنه.
آقای حسنیاری، به نظرتون این پیام آقای سلیمانی بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جماعت روز عید فطر که گفته بود همه دنیا باید به تجهیز غزه کمک کنن چه معنایی داره؟
معناش این هست، خب از اونجایی که قطعا همه دنیا بر علیه اسرائیل تجهیز نخواهند شد، وارد جنگ نخواهند شد، ولی پیام بسیار روشنی بود هم به ایرانیان و هم به مردم منطقه، به خصوص به فلسطینی ها که تنها نیستند و جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته حاضر هست که با فلسطینی ها در زمینه مقاومت در برابر اسرائیل همکاری بکنه و این باز در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران و دشمنی با اسرائیل است.
بعد از بحران سوریه آقای حسنیاری، روابط بین ایران و حماس تیره و تار شده بود. به نظرتون آیا جنگی که در حال حاضر بین حماس و اسرائیل در جریانه میتونه به عاملی برای بهبود این روابط تبدیل بشه؟
خب به طور قطع بحران سوریه مشکل بسیار زیادی رو به وجود آورد در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و حماس. خالد مشعل به طور خیلی روشن زمانی که از سوریه به قطر مهاجرت کرد، خیلی روشن نشانی بود این مهاجرت از عدم خرسندی حماس در قبال سیاست سوریه، سیاست داخلی سوریه، و این بحران غزه میتونه شروع ترمیم اون روابط نسبتاً تیره و تاری بودی که بعد از این مهاجرت مشعل و دوستان ایشون از سوریه به وجود اومده. انتظار میدی که جمهوری اسلامی ایران دو مرتبه همکاری های نظامی رو که در گذشته داشت و بارها تاکید شده در روزهای اخیر در این بحران غزه از جانب مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران، اون روابط رو نه تنها بهبود ببخشه که بیشتر بکنه. و انتظار میره که همونطوری که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، ایران نه تنها اون تکنولوژی نظامی رو خصوص در زمینه موشک ها به حماس داده در گذشته، بلکه انتظار میره که همکاری نزدیکتری جمهوری اسلامی ایران با حماس داشته باشه و خب بایستی انتظار داشت که این فشارهای بیشتری رو در آینده از جانب کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی بر ایران به همون میزان بیشتر بکنه فشارها رو.
درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آنچه که امروز در نوار غزه اتفاق می‌افته و جنگ بین حماس و اسرائیل شنیدید. تحلیل هوشنگ حسنیاری رو شنیدید، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و پای همین گزارش‌ها و گفتگوهای مرتبط با این موضوع نظرتون رو بنویسید تا ما بخونیم و بدونیم که شما در مورد این درگیری‌ها در نوار غزه چه فکر می‌کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از منطقه خاورمیانه بریم به اوکراین. همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور، گروه 7 در مورد تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هشدار داد. واکنش مسکو به آخرین تحریم‌های غرب به شدت تند و انتقادآمیز بوده. همزمان با تشدید تحریم‌ها، تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران اوکراین همچنان ادامه داره. از همکارم آنا رایسکای بشنویم در کیف، اوکراین.
پنجشنبه پارلمان اوکراین در جلسه پشت درهای بسته که در این حال با حضور گروهی از مهمانان غربی از جمله وزیر خارجه استرالیا برگزار شد، با استقرار تیم‌های پلیسی و نظامی از هلند و استرالیا برای تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در منطقه سقوط هواپیمای مالزیایی موافقت کرد. دو هفته پس از سرنگونی این هواپیما، تحقیقات جدی در محل سانحه هنوز آغاز نشده. کیف میگوید به آتش بس در شعاع 40 کیلومتری پایبند است. همشبه نظامیان نیروهای دولتی اوکراین را به تلاش برای تسخیر این منطقه متهم میکنند و تاکنون گویا به دلیل ناامنی ناشی از این عملیات مانع دسترسی تیم بین المللی به محل سانحه بودند. پنجشنبه و جمعه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین قرار است با نمایندگان جدایی طلب که تاکنون گفته نشده چه کسانی استند، حول دو محور آزادی گروگان ها و آتش بس در محل سانحه مذاکره کنند. پنجشنبه کارشناسان از روسیه به کیف آمدند و در صددند به محل سقوط بوئینگ مالزیایی بروند. روسیه از زمان سرنگون شدن این هواپیما که به گمان آمریکا توسط شبه نظامیان و احتمالاً با موشک روسی منهدم شد، تحت فشار فزاینده از سوی غرب بوده. چهارشنبه رهبران گروه 7 در بیانیه از روسیه خواستند مسیر کاهش تنش ها را پیش گیرد و در غیر این صورت با هزینه های اقتصادی سنگین تری مواجه شود. این هشدار در حال بیان شد که در روزهای گذشته آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن تحریم های خود را علیه روسیه گسترش دادند. تحریم های آمریکا سه بخش مهم، انرژی، تسلیحات و مالی را مورد هدف قرار می دهد. تحریم های اتحادیه اروپا نیز متوجه بخش های نفت، صنایع دفاعی و فناوری های با کاربرد دوگانه است. همچنین کشورهای غربی برای تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی و حقیقی محدودیت‌های مالی و روادیدی اعمال کردند. اوکراین از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه استقبال کرده. پاولو کلیمکن، وزیر خارجه اوکراین که در آمریکا به سر می‌برد، گفت:
We have today a real proof of transatlantic partnership and transatlantic solidarity.
امروز ثابت شد که همکاری و همبستگی در دو طرف اقیانوس اطلس برای حمایت از اوکراین وجود دارد. تحریم مجازات نیست، بلکه ابزاری است تا ثبات را به منطقه بازگرداند و تصمیم گیرندگان را وادارد که سیاستی قابل پیش بینی و در چهارچوب قانون و اخلاق اتخاذ کنند.
اما روسیه ضمن محکومیت شدید تحریم های غرب آن را بدون فکر، غیر مسئولانه، بیفایده و از لحاظ حقوقی بیارزش توصیف کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه هشدار داد که افزایش بهای انرژی برای مشتریان اروپایی و محدود کردن فعالیت بانک های خارجی در روسیه می تواند از پیامدهای تحریم های بین المللی علیه این کشور باشد. همزمان در نخستین گام تلافی جویانه روسیه واردات میوه و سبزیجات از لهستان را ممنوع اعلام کرد و افزود که ممکن است دامنه این محدودیت ها را به سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش دهد. میخائیل برشیفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که تحریم ها کارآمد نیست.
Мне кажется, что Россия сегодня во всех вопросах должна проявлять такую, знаете, вот широту, что называется, да, вы нас так, а мы не реагируем.
Русия باید رویکردی اتخاذ کند که متمرکز بر بی‌توجهی کامل به فشارهای خارجی باشد. ما در اوکراین منافع داریم و باید از این منافع دفاع کنیم. عقب نشینی از این منافع یعنی تسلیم شدن در مقابل غرب. همچنین نباید به عمل غرب واکنش نشان دهیم و غربی ها را تحریم کنیم. این بازی ها در شأن ما نیست.
پنجشنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از مذاکرات محرمانه صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور روسیه پیرامون طرحی برای حل بحران اوکراین گزارش داد که در چهارچوب آن روسیه باید به حمایت خود از شبه نظامیان در اوکراین پایان دهد، از همگرایی تجاری اوکراین و اتحادیه اروپا ممانعت نکند و همچنین قرارداد گازی با اوکراین را مورد بازبینی قرار دهد. در ازای جامعه جهانی باید الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد و راه اوکراین به ناتو را نیز مسدود کند. به گفته منابع آگاه این روزنامه که هویتش فاش نشده، این مذاکره پس از ساقط شدن MH17 به تعویق افتاده، اما این طرح همچنان روی میز است. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، چیز زیادی از مجله شامگاهی ما باقی نمونده، حدود 20 دقیقه از این برنامه باقی مونده. در ادامه یک گزارش تئاتری و هنری میشنویم، بعد هم خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید و بعد هم برنامه هفتگی ما .com پخش میشه. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن دومین سال فعالیت خودش رو از چهارشنبه با اجرای نمایش به نام داستان زال برگرفته از شاهنامه فردوسی شروع کرده. تو این فستیوال پنج روزه 17 نمایشنامه به صحنه میره که یکی از اونها میز شام به افتخار پسرخوانده نام داره. این اثر نمایشی از وضعیت یک معلم در ایران میگه. درباره این نمایشنامه بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
بیرون که می رفتم یکی از دانش آموزهای دوران تدریسمو دیدم. من خیلی شکسته شدم.
نه عزیزم،
آخه اون منو نشناخ. اون موقع ها خیلی شاده با طراوت بودم، خیلی به خودم می رسیدم. سیبیلای بلند، موهای بلند، با زلفی. 10 بار از اداره کل برام اختار اومد که تیپمو درست کنم، یادته که، ولی من هیچ اهمیتی نمی دادم.
میز شام به افتخار پسرخوانده یکی از 17 اثر نمایشی است که برای اجرا در دومین دور فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در لندن برگزیده شده. نویسنده این اثر نمایشی بهزاد وزیری، هنرمند تئاتر در ایران است و کارگردانان داریوش رضوانی، هنرمند ساکن انگلستان. داریوش رضوانی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایشنامه میز شام به افتخار پسرخوانده بیشتر گفته.
قصه نمایش اشاره‌ای داره به جامعه روشنفکری ایران و اتفاقاتی که در راستای این ماجرا میفته. قصه یک معلمیه که 15 سال پیش به خاطر طرز تفکر متفاوتی که داره از آموزش فراش اخراج میشه و به همراه همسرش به یک شهر دیگه‌ای نقل مکان میکنه. همسرش داره اختلالات روانیه، اونم به دلیل اینکه کمبود محبت داره. چیزی که تو نمایش اشاره میشه بهش اینه که زن میگه که تو به دانش آموزات بیشتر از من اهمیت میدادی و همین مسئله باعث اختلال روانی زن هستش. اینا که مهاجرت میکنن به شهر دیگه، سر و کله یکی از این دانش آموزا پیدا میشه. اون دانش آموزی که میاد خواننده است، صدای خوبی داره و گیتار میزنه. برای زن معلمشون شروع میکنه گیتار زدن. و یه نکته دیگه هم که اشاره بکنم، معلم چون عاشق کتابه از کتابها فاکتای فراوانی میاره. تنها کاری که من کردم شعرهایی که وسطهای نمایش خونده میشه از متون ادبی گرفتم، مثل شعرهای احمد شاملو، مثل مارگوت بیگل، از کتاب چنین گفت زرتشت. این نمایش بیشتر درام تا کمدی.
حکیمه فیوجی، رضا پور و مجید خلیلی بازیگران نمایشنامه میز شام به افتخار پسرخوانده هستند. علاوه بر این اثر نمایشی، 16 نمایشنامه دیگر نیز طی 5 روز فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در لندن به صحنه می رود. این فستیوال که سوی گروه نمایشی سام به سرپرستی سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر در لندن راه اندازی شده، دومین دور فعالیت خود را از روز چهارشنبه 8 مرداد ماه جاری آغاز کرده. یکی از هدف‌های اصلی این جشنواره آشنا ساختن جوانان ایرانی و همچنین شهروندان انگلیسی به هنر تئاتر ایرانی است. به این خاطر به هنگام اجرای نمایشنامه‌ها ترجمه متن انگلیسی آنها از طریق دستگاه‌های تصویری پخش می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست. پنجشنبه شب شما بخیر. ما همچنان با شما هستیم در آخر هفته‌ای که شما در ایران میگذرونید. در ادامه مثل همه پنجشنبه شب‌ها شما برنامه دات کام رو میشنوید. قبل از دات کام سری بزنیم به خبرهای تازه با جمشید زند همراه بشیم.
با سلام. سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان بیماری ایبولا در غرب آفریقا را 700 نفر اعلام کرد. تنها در چند روز اخیر نزدیک به 60 نفر از مبتلایان به ویروس کشنده ایبولا جان خود را از دست دادند. این بیماری نخستین بار در کشور گینه مشاهده شد و سپس به لیبریا و سیرالئون سرایت کرد. روز چهارشنبه رئیس جمهوری لیبریا تمامی مدارس کشور را تعطیل اعلام کرد و از کارمندان دولت هم خواست برای جلوگیری از گسترش ویروس کشنده ایبولا در خانه بمانند. سیرالئون هم وضعیت فوق‌العاده بهداشتی در کشور اعلام کرده و تلاش می‌کند بیماران مبتلا به ویروس ایبولا را قرنطینه کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به نوار غزه بیش از 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل به یک مدرسه، پناهگاه سازمان ملل در منطقه جبلیه و یک بازار در شجاعیه حمله کرد و در این حملات علاوه بر کشته شدن 116 تن دست کم بین 200 تا 250 نفر نیز زخمی شدند. ناظران روز چهارشنبه را یکی از خونین ترین روزهای درگیری های سه هفته گذشته توصیف کردند. یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل در منطقه غزه در توییتر خود نوشته است 17 بار به ارتش اسرائیل در مورد محل این مدرسه پیام فرستاده شده بود. در همین حال ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید اسرائیل آمدانه قوانین بین‌المللی را نادیده میگیرد. خانم پلای که روز پنجشنبه در ژنو سخن میگفت به حملات اسرائیل به خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات سازمان ملل که 250 هزار غیر نظامی در غزه در آنها پناه گرفته‌اند اشاره کرد. به گفته ناوی پلای در درگیری‌های سه هفته گذشته غزه 1364 فلسطینی کشته شدند که بیش از 3/4 آنان غیر نظامی بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هر گونه توافق با آمریکا را بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو رد کرد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ایسنا گفت اصولا هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره از جمله درباره این دو سایت به دست نیامده و اختلافات همچنان باقی است. به گفته آقای عراقچی تنها ملاک برای ایران نیاز این کشور است و در مذاکرات تنها بر اساس این نیازها تصمیم گرفته خواهد شد. عباس عراقچی این سخنان را در واکنش به گفته‌های وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایراد می‌کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ بیروت روابط دو جانبه تهران و ریاض را در مسیری رو به جلو توصیف کرد و گفت نسبت به آینده روابط دو طرف خوشبین و امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران در این حال به وجود اختلاف نظر بین ایران و عربستان بر سر به گفته او پرونده‌های منطقه‌ای اذعان کرد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرده است که با وجود اختلافات ایران و حماس بر سر مسئله سوریه، روابط ایران و حماس هیچگاه قطع نشده و این روابط در 3 سال گذشته خوب و ممتاز بوده است. من غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، چهارشنبه شب در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی گفت که حدود 28% منابع مالی ایران در دست مؤسسات مالی و اعتباری است.
خیلی ممنونم از شما. جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگهایی ما رو میشنوید. بخش خبری ما به پایان میرسه، اما همچنان ما یه برنامه دیگه داریم. حدود 10 دقیقه شما میتونید برنامه .com رو بشنوید، به خصوص اگر اهل گجت و تازه‌های اینترنت و دنیای مجازی هستید. این هفته حامد پارسی باز هم از شبکه‌های اجتماعی مجازی برای شما میگه، با او همراه بشید. خیلی متشکریم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در دنیای مجازی، طراحان و گردانندگان هر وبسایت یا اپلیکیشنی مجموعه ای از مقررات و توافق‌ها رو در آغاز کار با کاربران خودشون در میان می‌گذارن و از اونها می‌خوان که تنها در همون چارچوب از محتوا یا خدمات اونها استفاده کنن. این شرایط کاربری مثل خط‌کشی‌ها و علائمی هستن که خیابان‌های دنیای مجازی رو نشانه‌گذاری می‌کنن و به ما یادآوری می‌کنن که مثلا در یک وبسایت خاص مجاز به انجام چه کارهایی هستیم یا چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. با این حال، کاربران دنیای مجازی چندان در زمان رویارویی با این شرایط کاربری به مفاد اونها دقت نمی کنند و بیشتر اونها صرفاً برای تکمیل پروسه ثبت نام در یک وبسایت یا نصب یک اپلیکیشن شرایط استفاده رو بدون مطالعه قبول می کنند. در این برنامه از .com مروری داریم بر شرایط استفاده در چند شبکه اجتماعی و البته بیشتر به مواردی می‌پردازیم که شاید انتظار نداشته باشیم جزء مقررات استفاده از این سایت ها باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
وقتی دست به کار باز کردن یک حساب کاربری ایمیل هستیم یا وقتی نرم افزاری رو نصب و به روز می‌کنیم و البته هر وقت می‌خوایم در یک تالار اینترنتی یا شبکه اجتماعی حساب کاربری باز کنیم، مجموعه ای از شرایط استفاده به ما ارائه میشه که تا پیش از پذیرفتن اونها امکان باز کردن حساب کاربری یا نصب نرم افزار مورد نظرمون رو نخواهیم داشت. با این حال، اکثر ما بدون اینکه شرایط استفاده رو به طور کامل مطالعه کنیم، بخش مربوط به پذیرش شرایط کاربری رو علامت میزنیم و به گشودن حساب کاربری یا نصب نرم افزاری که میخواهیم ادامه میدیم. وبسایت مشبل به تازگی با مرور چند شبکه اجتماعی پرکاربرد مواردی رو در شرایط استفاده از اونها برشمرده که شاید کمتر کاربری در زمان باز کردن حساب کاربری در این شبکه‌های اجتماعی به اونها دقت کرده باشه.
فیسبوک.
شرط عمومی برای گشودن حساب کاربری در فیسبوک اونه که بیش از 13 سال سن داشته باشید. اما کمتر کاربر بالای 13 سالی از شرایطی که به محض گشودن حساب در فیسبوک اونها رو پذیرفته اطلاع داره. شاید بحث برانگیزترین شرط استفاده از فیسبوک مربوط به عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده بر این شبکه اجتماعی باشه. بر اساس توافقنامه شرایط استفاده از فیسبوک، کاربر با باز کردن حساب کاربری در این شبکه عظیم اجتماعی میپذیره که فیسبوک حق استفاده از همه عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده توسط اون رو به هر نحوی که لازم بدونه خواهد داشت. البته باز کردن حساب فیسبوک به این معنا نیست که شما مالک محتوایی که در این شبکه اجتماعی قرار میدید نیستید. اما در توافق بین شما و فیسبوک، به فیسبوک اجازه داده شده اگر خواست محتوای ایجاد شده توسط شما رو به هر طریقی که لازم بدونه استفاده کنه. اجازه برداشت محتوای شما تنها در صورتی از فیسبوک سلب میشه که شما اون محتوا رو از صفحه فیسبوک خودتون حذف کنید. شرط استفاده دیگه‌ای که فیسبوک در زمان ایجاد حساب کاربری به کاربرانش تحمیل میکنه، به روز نگه داشتن اطلاعات تماسه. شما به عنوان کاربر این شبکه عظیم اجتماعی در آغاز راه توافق می‌کنید که هر تغییری در راه‌های تماس با خودتون رو در اولین فرصت در اطلاعات فیسبوکی خودتون اعمال کنید. البته این شرط برای اونه که حساب کاربری شما امن‌تر باشه و در صورت لزوم تغییر اطلاعات حساس شما از طریق راه‌های تماستون امکان پذیر باشه. در شرایط استفاده فیسبوک محدودیت زمانی برای تغییر نشانی ایمیل اعلام نشده، اما کاربران ملزم شدند که حداکثر 48 ساعت بعد از تغییر شماره تلفن همراهشون این تغییر رو در اطلاعات تماس حساب کاربری خودشون اعمال کنند. یک شرط کاربری دیگه فیسبوک هم اینه که محکومان جرایم جنسی نمیتونن عضو این شبکه اجتماعی باشن. بنابراین اگر کاربری سابقه محکومیت جنسی داشته باشه نمیتونه برای عضویت در این شبکه اجتماعی اقدام کنه، یا اگر چنین کاربری عضو فیسبوک شد، فیسبوک میتونه بلافاصله پس از اطلاع از چنین سابقه محکومیتی حساب کاربری اون کاربر رو معلق کنه.
توییتر.
اما زمانی که حساب کاربری توییتر باز میکنید مجوز چه کارهایی رو به توییتر میدید؟ شرایط استفاده از این شبکه اجتماعی که طبیعتاً همه ما در زمان ایجاد حساب کاربری اون رو پذیرفتیم، به توییتر اجازه میده که اطلاعات مربوط به IP آدرس ما، مرورگر اینترنتی که از اون استفاده میکنیم، سیستم عامل دستگاه ما، سرویس دهنده تلفن همراه ما و مکانی رو که در اون قرار داریم ضبط و ثبت کنه. کاربران توییتر همچنین در زمان ایجاد حساب کاربری توافق میکنن در صورتی که بین 6 تا 9 ماه از حساب کاربری خودشون استفاده نکنن، توییتر حق حذف اون حساب کاربری رو خواهد داشت.
اینستاگرام.
در اینستاگرام کاربران حق ندارن محتوایی رو به اشتراک بگذارن که سمت و سوی پورنو داره. ممکنه این شرط استفاده بدیهی به نظر برسه. با این حال مشبل یادآور شده که این شرط کاربری اینستاگرام گرچه وارد جزئیات نشده، اما به نسبت وبسایت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر که در اونها انتشار محتوای تهاجمی منع شده، راه رو برای انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی محدودتر کرده. در فیسبوک و توییتر انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی مصداق تجاوز به حریم کاربران دیگه محسوب میشه و فقط از این راهه که توییتر یا فیسبوک دلیل لازم رو برای حذف حساب کاربری کاربری که اقدام به چنین کاری کرده به دست میارن. در اینستاگرام اما به طور مشخص به این مورد اشاره شده و بنابراین لازم نیست که برای حذف اکانت کاربری که اقدام به انتشار عکس‌های پورنوگرافی کرده متوسل به دلیل دیگری شد. یک شرط عجیب کاربری اینستاگرام هم اینه که این شبکه اجتماعی چشم به راه دریافت ایده های تازه از کاربرانش نیست و قرار نیست کاربران اون برای طراحان و گردانندگان این شبکه اجتماعی ایده پردازی کنند. با این حال اگر ایده خلاقانه‌ای داشته باشید که به مزاق گردانندگان اینستاگرام خوش بیاد، اونها میتونن بدون پرداخت هیچ حقی به شما اون ایده رو به نفع پیشبرد کارشون مصادره کنند.
لینکدین.
اما لینکدین شبکه اجتماعی که به کار رد و بدل اطلاعات و تجارب شغلی و تحصیلی میاد هم شرایط استفاده جالبی داره. طبق مقررات استفاده از لینکدین شما نمیتونید کسی رو که نمیشناسید به فهرست دوستانتون اضافه کنید. در واقع شما کسانی رو میتونید به فهرست لینکدین خودتون اضافه کنید که پیشتر به صورت ایمیلی با اونها در ارتباط بودید یا در یک شبکه اجتماعی دیگه با اونها سر و کار داشتید. همچنین در میان فعالیت‌هایی که کاربران لینکدین میتونن مهارت یا تجارب خودشون رو در اونها با دیگران به اشتراک بگذارن، یک فعالیت جا نداره. لینکدین به کاربران اجازه نمیده که به تبلیغ خدمات جنسی بپردازن، حتی اگر در منطقه اونها ارائه خدمات جنسی غیرقانونی نباشه. یک شرط دیگه ی لینکدین هم اینه که کاربران مجاز به دروغ گفتن در مورد خودشون نیستن. برای لینکدین صداقت مهمترین قاعده است و شرایط کاربری این شبکه اجتماعی کاربران رو از به اشتراک گذاشتن اطلاعات نادرست منع کرده. البته اون چه در مورد شرایط استفاده از این شبکه‌های اجتماعی گفتیم به این معنا نیست که کاربران این شهرهای مجازی از چراغ قرمزها رد نمیشن و همه مقررات شهروندی مجازی رو رعایت میکنن. حتما در گشت و گذار مجازی خودتون در شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های کاربری متعددی روبرو شدید که چنین قوانینی رو نقض میکنن. با این حال اگر گردانندگان یک شبکه اجتماعی از نقض شرایط کاربری توسط یک کاربر مطلع بشن، حتما دسترسی اون کاربر رو به اون شبکه اجتماعی میبندن و البته یکی از راه‌های اطلاع از نقض شرایط استفاده گزارش‌هایی که دیگر کاربران در مورد محتوای ایجاد شده توسط یک کاربر ارائه می‌کنند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.